صدای امریکا.
سلام و شام بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله حمله امروز چهارشنبه بعد از درمسال سکه‌ها را در منطقه شوربازار کابل که در آن 25 غیر نظامی کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند به شدت محکوم کردند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که حوالی ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز یک مهاجم مسلح پس از ورود به درمسال با نیروهای امنیتی افغان درگیر شد. آقای آریان گفت که نیروهای امنیتی توانستند در لحظات نخست 80 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان را از محل رویداد نجات دهند. مسئولیت این حمله مرگبار را داعش بر عهده گرفته و طالبان دستاوردهایشان را رد کردند. این دومین حمله خونین بر اهل اونود و سک افغانستان است. پیش از این به تاریخ دوم سرطان 1397 خورشیدی یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد صورت گرفت که به شمول نماینده اهل اونود برای ولسی جرگه 12 نفر از این اقلیت مذهبی کشته شدند. کمیته اضطراری جلوگیری از گسترش کرونا ویروس در افغانستان بر شهرهای ایراد، فرا و زرنج محدودیت گشت و گذار روزانه را وضع کرد. وحید الله مایار مشاور و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که هدف این تصمیم جلوگیری از گسترش بیشتر کرونا ویروس در جامعه است. آقای مایار افزود که شهرهای ایراد، فرا و زرنج بیشتر معرض به سرایت کرونا ویروس و انتشار آن در افغانستان است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که ایراد با ثبت 54 واقعه کرونا ویروس در صدر سایر ولایت‌ها قرار دارد. همچنان مقام های پنجشیر تایید کردند که بر ورود گردشگران داخلی و خارجی به این ولایت محدودیت وضع شده است. از سوی هم عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که کمیته مبارزه با ویروس کرونا امروز فیصله کرد که مغازه های غیر ضروری شهر و ولسوالی ها در این ولایت بسته شوند. معلوماتی که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان نشر شده نشان می‌دهد که واقعات مثبت کرونا ویروس در 14 ولایت افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت رقم مبتلایان ویروس کرونا را تا روز چهارشنبه بیش از 428,000 نفر اعلام کرده، گفته است که از این میان بیش از 108,200 نفر دوباره صحت یاب شده اند. این سازمان اضافه می کند که رقم مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس کشنده به حدود 19,000 نفر رسیده که ایتالیا با بیش از 6,800 نفر در صدر قرار دارد. چین، اسپانیا و ایران از کشورهایی هستند که به ترتیب شاهد بیشترین واقعات مرگ و میر ناشی از این ویروس کشنده هستند. فرانسه، بریتانیا و هلند هر کدام با شمار تلفات در رده‌های بعدی قرار دارند. رهبران ایالات متحده صبح وقت امروز چهارشنبه گفتند که آنان به بسته کمکی 2000 میلیارد دلاری به توافق رسیدند تا از این طریق به کارگران و شرکت‌هایی که به دلیل گسترش کرونا ویروس در این کشور متضرر شده‌اند کمک مالی صورت بگیرد. جزئیات از قدیر مشرف.
لایحه این بسته کمکی صبح امروز به سنا فرستاده می شود تا در مورد رای گیری صورت گیرد. اگر این لایحه مورد تصویب سنا قرار گرفت، سپس به مجلس نمایندگان ارسال می شود تا اعضای آن نیز این لایحه را تصویب کنند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که می خواهد فعالیت های اقتصادی در کشورش هرچی عاجل از سر گرفته شود. در دو هفته گذشته بسیاری از فعالیت های اقتصادی در سراسر ایالات متحده به دلیل جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا متوقف شده است. بر اساس این بسته کمکی بسیاری از خانواده های 4 نفری در امریکا کمک 3000 دلاری را به دست خواهند آورد و در عین حال 500 میلیارد دلار قرضه برای متشبثین خصوصی فراهم خواهد شد. علاوه بر آن بیش از 350 میلیارد دلار برای متشبثین کوچک فراهم می شود تا آنان قادر شوند معاشات کارمندان خود را در زمانی که نمی توانند امتحه و خدماتشان را در جریان گسترش ویروس کرونا برای مراجعین فراهم کنند بپردازند.
مقام‌ها در موزمبیق می‌گویند که حداقل 60 مهاجر از ایتیوپیا که توسط یک لاری سفر می‌کردند جان باختند. با گفته مقام‌های موزمبیق، زمانی که پلیس این لاری را در یک پسته امنیتی واقع در ولایت تیتی متوقف کرد، صدای چیغ و فریاد شنیده شد. از جمله این مهاجران، 14 تن آنان زنده ماندند و آنان جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. مقام‌های این کشور گفتند که این مهاجران احتمالاً به دلیل کمبود اکسیژن جان باختن و راننده این لاری توقیف شده است. موزمبیق که در جنوب شرق افریقا موقعیت دارد، یکی از راه‌های ترانزیتی برای مهاجران فقیر است که تلاش می‌کنند خود را به افریقای جنوبی، صنعتی ترین کشور در قاره افریقا برسانند. و حکومت ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که 20 مظنون را به ارتباط با قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان سعودی که در سال 2018 میلادی کشته شد، متهم می‌کند. دفتر سارنولی شهر استانبول گفته است که معاون پیشین استخبارات عربستان سعودی و یکی از مشاوران محکمه سلطنتی عربستان سعودی شامل متهمین می‌شود. 18 تن دیگر نیز متهم به قتل عمدی جمال خاشقجی هستند. خاشقجی در سال 2018 میلادی در داخل قونصلگری عربستان سعودی واقع در شهر استانبول به قتل رسید. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی متهم به قتل این روزنامه‌نگار است. اما مقام‌های عربستان سعودی ادعای کشورهای غربی را رد کردند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، به برنامه گفتمان رادیو آشنا خوش آمدید. نسیم محمود عزیزی خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه به سلامت باشین. وزارت خارجه آمریکا از بررسی کمک‌ها به افغانستان خبر داده و گفته است که در سال جاری مساعدات‌های خود به افغانستان 1 میلیارد دلار کاهش می‌دهد. به اعلامی همچنان آمده که امریکا در سال 2021 کمک‌های خود در افغانستان باز هم 1 میلیارد دلار دیگر کاهش خواهد داد. در برنامه امشب روی اثرات کاهش‌های احتمالی بر مسائل اقتصادی، دولت سازی و سکتورهای امنیتی صحبت میشه. محترم پروفسور علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان، و محترم محمد داوود قیومی، پژوهشگر در مطالعات صلح و حل منازعات بین المللی، مهمانان برنامه هستند. شنونده های عزیز، این صحبت ها فقط چند لحظه قبل از آغاز برنامه به طور جداگانه به عمل آمده و ثبت شده. خب جناب پروفسور علی احمد جلالی، اگر صحبت با شما آغاز بکنیم. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که به خاطر ادامه اختلافات بین محمد اشرف غنی و عبدالله بر سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان، آمریکا تصمیم گرفته که 1 میلیارد دلار از کمک های خود به کابل قطع کنه و گفته که این اختلاف ها رابطه مستقیم با امنیت ملی آمریکا داره و کمک 1 میلیارد دلاری هم به می خاطر قطع میشه. در آستانه مذاکرات صلح، این اقدام آمریکا چگونه تلقی میشه؟ آیا این یک واقعیت هست یا یک تهدید شمرده میشه؟
خب به جای تحصول دویش، وقتی که افغانستان به چالش های سال متعدد مواجه استن، یاد صورت میگیره. کاش افغانستان میتونست که برای موافقت پروژه صلح و تامین ثبات در افغانستان بتانن به یک توافق برسن در افغانستان که از یک طرف شرایط مساعد نساخ برزی که پروسه صلح به صورت موافقانه پیش بره و یک دست بالا می داشتن، و از جانب دیگر در شرایطی که دنیا را مرض کرونا تهدید میکنه، به این شرایط می توانستن بسود دست جمعی و با وحدت کامل و با همکاری مشترک بتانند در مقابل از این مرض مقابله بکنن. جای تاسفی است که در شرایط فعلی در امریکا وضع روز به روز یعنی و چالش ها موافق میشه. از نظر اقتصادی و از نظر بنابرای امریکا در شرایط فعلی او اشتیاق سابقه نداره که بتانه که در نقاط مختلف جهان بتانه که بعضی پروژه های خود تمویل بکنه. بنابرای اگر این مرضی کرونا و اقتصاد امریکا دوام بکنه، مشکلات داخل امریکا زیاد بسازه، گمان نمیکنم امریکا علاقه بیشتر داشته باشه که در افغانستان و کمک‌های خود ادامه بده و یا ای که حتی عسکر خود در افغانستان برای مدت زیاد دیگاه کنه. اگر در افغانستان مریضی کرونا شوی پیدا کنه، زیاد شوه، بسیار از اعتبار دور است که امریکا عسکر خود نگاه کنه در افغانستان. بنابراین این شرایط نمیه که افغانستان از یک طرف از نظر داخلی از ثبات داخلی با چالش ها مواجه، از طرف دیگر با دشمنی طالبا با شرایط جنگی مواجه که طالبان روز هم کوشش میکنن که در طریق تشدد از طریق خشونت اهداف خود را بدست بیارن. این هم داخل افغانستان ثبات تضعیف میکنه و جالب اگر پروسه صلح را خلال متضرر میسازه. شرایط فعلی ایجاب میکنه که افغانان داخل افغانستان متحد شان با یک دست و و در عین زمان همکاری بین المللی برای افغانستان اهمیت بسیار خاص داره و این از دست ندن.
پروفسور صاحب، در گذشته متحدین امریکا از سیاست امریکا در جهان پیروی کردند. اگر امریکا این تصمیم خود عملی بسازه، اقدامات احتمالی سایر کشورها را برای افغانستان شما چگونه میابین؟
امریکا کمکاش در نقاط مختلف جهان، همکاری در نقاط مختلف جهان به اساس اهداف مختلف است. باید در نظر بگیریم که در افغانستان، ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم در افغانستان و ایجاد صلح و امن افغانستان برای افغانستان یک هدف است، برای امریکا یک وسیله است. اگه این وسیله را نسبت وسایل دیگر پیدا میکنه، اما برای افغانستان مشکل است، به خاطر اینکه هدف چیزی که با استفاده از تمام امکانات به شمول همکاری های بین المللی با مشکلاتی که در مقابلش است به اون فائق بیاید و این جنگ طوری به پایان برسانه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید و دستاوردهایی که از طول 18 سال داری از دست نرود. بنابراین دی به تدبیر و امو سیاست امو مداری رهبرای افغانستان مربوط است. چطور دی شرایط مشکل از یک طرف به مقابل تلاشایی که به ضد دولت در طالبا و همکارای منطقویشان اینجا صورت میگیره مقابله بکنه، و از جانب دیگر با تمام امکانات و از تمام امکاناتی که در داخل افغانستان در منطقه و در جهان موجود است از او استفاده بکنه که نهادهای خود تقویت کنه، خود امنیتی خود تقویت کنه که در مقابل این خطرات ایستادگی کرده بتانه.
و یک سوال آخر از شما جناب پروفسور صاحب، که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در عکس‌العمل به ناکامی مذاکرات سیاسی و کاهش اقتصادی امریکا گفته که کاهش ها تاثیر مستقیم بر زیربناهای اساسی افغانستان نداره. تصویر شما از این گفته رئیس جمهور محمد اشرف غنی چی خواهد بود؟
در نظر بگیریم که قسمت زیاد بودجه افغانستان، مخصوصا بودجه قسمت اکثر بودجه دفاعی افغانستان، از کمک‌های خارجی تمویل میشه. بنابراین کمک‌های خارجی تاثیر بسیار بزرگ وارد کرده میتونه، کم شدن قطع کمک‌های خارجی تاثیر وارد. البته اقتصاد ریاضتی کار میکنه در شرایطی که در این کشور امن و ثبات وجود داشته باشه، جنگ نباشه. در شرایط جنگی اقتصاد ریاضتی مشکلات بسیار بزرگی به وجود خواهد آورد. مسئله عمده ایست که کمک‌های زیادتر امریکا در سکتور امنیتی است، و اگر به سکتور تعلیم متضرر شود به این صورت مشکلات بسیار بزرگ امنیتی به وجود خواهد آمد.
جناب پروفسور صاحب علی احمد جلالی، از صحبت شما تشکر میکنم. جناب آقای قیومی، در صورتی که ایالات متحده آمریکا کمک‌های اقتصادی خود قطع کنه، حکومت افغانستان برای پر کردن خلای کمک‌های آمریکا سیاست اقتصادی ریاستی را اعلام کرده، از نظر شما در حال حاضر عملی شدن اقتصادی ریاستی چقدر در افغانستان امکان پذیر است؟
من فکر می‌کنم که بدون شک عمل شدن سیاست ریاضتی در کوتاه مدت می توانه جبران بکنه کاهش کمک ها را، اما در دراز مدت با توجه به وضعیت افغانستان و وابستگی که افغانستان به کشورهای بیرونی داره، مخصوصا به ایالات متحده امریکا و متحدین امریکا، از نظر اقتصادی تصور میکنم در دراز مدت ریاضتی اقتصادی چندان مؤثر نیست. بهتر است قبل از اینکه تاثیرات اقتصادی در افغانستان بیشتر شد، مخصوصا تاثیرات منفیش، دولت هنوز فرصت دارد کار را به دست بگیرد. مشکلاتی که بعد از انتخابات ایجاد شده، این مشکلات ارزیابی شود و یک تفاهم با بخش دیگری مخالفینی یا در واقع یک طرف منازعه سیاسی هستن با تفاهم برسن، این بهتر است به جای اتخاذ سیاست ریاضتی.
اما طوری که شما فرمودین، کارشناسا به شمول علی احمد جلالی که اونا هم مهمان برنامه بودن، این مسئله تایید میکنن و میگن که حکومت افغانستان فرصت داره که ایالات متحده را قناعت بده، و شما هم این موضوع را تایید میکنین. اما میگیم که ایالات متحده در حال کمک های خود به افغانستان کاهش میده که گفتگوهای صلح به مرحله بسیار حساس رسیده. و از طرف دیگر میبینیم که ناامنی ها و ویروس کرونا افغانستان نه بلکه حتی جهان تهدید میکنه. از نظر شما کوتاه‌ترین راه حل برای اختلافات سیاسی در افغانستان چی خواهد بود؟
در ارتباط به حل مشکلات سیاسی تصور میکنم که راه های مختلف وجود داره. اگر شما به هر مشکل چند راه حل در نظر بگیرین، طبیعتاً بالاخره یکی از این راه ها نتیجه میده. عمدترین مسئله ایست که باید رئی جمهور، مخصوصاً رئی جمهور غنی، مشکلات فعلی را، بحرانی که بعد از انتخابات ایجاد شده، بحران خیلی جدی در نظر بگیره، به شیوه درستر و یک استراتژی کارا باید این موضوع رو حل بکنه. تا امروز هم من تصور میکنم برای روش‌های تکتیکی نسبت به بحران پاسخ داده میشه. طرف دولت به این باور هستن که شاید بتوانند بخشی از کسایی که با جنای ثبات همگرایی هستن اینا را از طریق پیشنهاد وزارت، پیشنهاد بعضی مقام های دولتی ترغیب بکنن و اونا از مخالفت دست بکشه و آماده شوند با دولت. طبیعتا وقتی که بخشی از مخالفین سیاسی و دولت آماده همکاری شود، به احتمال زیادی بنبست شکسته شد. تصور میکنم شاید این روش ممکن است خوب نتیجه نده و بحران بیشتر شود. پیش از اینکه بحران افزایش پیدا بکنه، که قطعا شما اشاره کردین که بنبست فعلی متاسفانه و پروسه فعلا نتیجه منفی داشته و از طرفی که از یک طرف و پروسه فعلا از یک طرف دیگه به همکاری درازمدت امریکا، وقتی که ما میبینیم که در ابعاد مختلف تاثیر منفی داره، یک روش بهتر به نظر من مستقیم مذاکره مستقیم دو طرف از رئیس جمهور باید یک مرحله نیست، چندین مرحله باید با طرف مقابل با بخش ثبات و همگرایی صحبت شود، بحث صورت بگیره و تا اینکه به نتیجه برسم. به نظر من مشکلاتی که فعلا در افغانستان است بیشتر مشکلات ذهنی است، یعنی طرز دیدی که از طرف رهبرهای سیاسی وجود داره. به جایی که قدرت ابتکار را به دست بگیرن، منتظر میانجی هستن که از کشورهای دیگر میانجی بیاید. شما تصور بکنید قبل از اینکه دیروز جناب آقای اشرف غنی و آقای عبدالله، جناب دکتر عبدالله، اینا با هم بشینن با هم از نزدیک بحث بکنن، خب چندین هفته قبل از اینا وقت داشتن. نیازی نیست که همیشه یک میانجی خارجی بیا اینا را با هم نزدیک بسازه و راجع به آینده صحبت بکنه. این خودشان باید ابتکار داشته باشن، خودشان بالاخره جلساتی را برگزار بکنن تا یک راه حل پیدا بکنن.
جناب قیمی صاحب به اجازهتان گفت شما را قطع میکنم، در مجموع اگر اختلافات سیاسی دوام پیدا بکنه، افغانستان با کدام سمت میکشانه؟
اختلافات سیاسی دوامش امروز ما عملا نتیجه را میبینیم. یکی از دوامش نتیجه منفیش کاهش کمک‌های ایالات متحده آمریکا است. قبلا شما اشاره کردید افغانستان
از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، بله،
افغانستان توانایی تامین 25% بودجه را داره که دولت میتونه که تامین بکنه. 75% افغانستان نظر اقتصادی بودجهش رابطه میگیره با کمک های جامعه جهانی، مخصوصا ایالات متحده امریکا. کاهش کمک های ایالات متحده امریکا در دراز مدت تاثیرات منفی داره، هم بالای نیروی بخش های امنیتی، هم با پروسه سل، هم با بسای دولت سازی. و از طرف دیگه این روان، ادامه این روان، نه تنها نگرش ایالات متحده امریکا نسبت به افغانستان تغییر میده، بلکه متحدین امریکا هم احتمال داره کمکش نسبت به افغانستان کاهش پیدا بکنه. این در بود اقتصادی است. در بود اقتصادی وقتی که تاثیر منفی بگذاره، طبیعتا افغانستان یک کشور هنوز از نظر اقتصادی کشور پیشرفته نیست، بود اقتصادی میتواند مستقیم تاثیرش در بخش‌های امنیتی بگذاره. در بخشای انکشافی بگذاره، در دراز مدت احتمال داره که وضعیت به نفع افغانستان نباشه و از این وضعیت طالبا استفاده بکنن.
و در حال حاضر شما چی فکر میکنین که آگاهی مردم افغانستان از جریانات ملموس فعلی تا کدام حد است و اونا چه نظریات یا چه فکرهایی دارن؟
مردم افغانستان طبیعتاً از وضعیت کاملا ناراض هستن. اول ابتدا از عملکرد حکومت وحدت ملی ناراض هستن. حکومت وحدت ملی به طور کافی در 5 سال گذشته چانس داشتن، زمان و وقت داشتن که اختلافاتی را که فکر میکردن افغانستان را به بنبست بره و حل میساختن، باید به توافق میرسیدن دو طرف. متاسفانه رهبرهای حکومت وحدت ملی، حتی بعضی کسایی که در سیاست افغانستان نقش دارن، گفته میتونیم که ناکام هستن، نتانستن که امروز ما با یک بنبست مواجه شدیم. مردم افغانستان از یک طرف به شدت ناراض هستن، از یک طرف دیگه بسیار امیدواریشان کم هست نسبت به اینکه اینا بتارن مشکلات حل بسازن. امروز مردم افغانستان از یک طرف متاسفانه با این چالشی را که امروز ما میبینیم، چالش کرونا، دست پنجه نرم میکنن با این وایرس کرونا. مردم همه روز احساس ناامنی میکنن. برای قسمت هم برنامه منظمی را دولت در این هفته های گذشته نداشته و قبل از اینکه این مشکلات در افغانستان گسترش پیدا بکنه خطراتش وجود داشت. مرزها باید کنترل میشد که متاسفانه تا حد توجه نشد، به خاطر که تمام کسایی که فعلا در افغانستان ساختار دولت کار میکنن تمرکز بیشترشان با چالشی بعد از انتخابات بود که او هم جلوگیری نشد و از طرف دیگر مشکلاتی که امروزی مشکلات جهانی که داورگیری مردم افغانستان شده، نگرانی مردم بیشتر شده. مردم بسیار ناراض هستن و مردم احساس میکنن که این وضعیت شاید در دراز مدت سبب شده که طالبا پس دوباره به نحوی در توافق با امریکا یا در توافق با پاکستان به نحوی دوباره در قدرت بیاد. به خاطر که شما در جریان هستین که در بحث طالبا هم مشکل اساسی است که قبل از اینکه پروسه صلح به شکل بهتر مدیریت شوه، مستقیم گفتگو بین پاکستان، بین امریکا و طالبا جریان داره، در گذشته جریان داشت، توافق امضا شد و این توافق امروز نمیتونه که مستقیم به پروسه صلح تاثیرات خود داشته باشه. هیچ نوع هماهنگی در پروسه صلح بین دولت افغانستان، بین امریکا وجود نداره. با کشورهای منطقه هنوز این بحث مورد بررسی قرار داده نشده. نه تمام این مسائل و نوعی مشکلاتی را ایجاد کرده که مردم نسبت به آینده خیلی زیاد نگران هستند و احساس ناامنی میکنند.
جناب قیومی صاحب، آقای دکتر عبدالله گفته که قانون اساسی افغانستان برای حل اختلافات باید تغییر بکنه و آقای اشرف غنی میگه که این از صلاحیت های من نیست بلکه مربوط لوی جرگه و فیصله مردم است. باز هم نظریات مردم خواسته. در عصر حاضر فیصله جرگه ها چقدر میتونه که برای حل اختلافات در افغانستان مفید واقع شد؟
حدودا 20 سال پیش تدوین شد یک قانون دموکراسی که و بدون شک یک قانونی است که تمام جایگاهی در مردم افغانستان تعریف کرده. اما در قسمت تقسیم قدرت این قانون مشکلات داره. قانون اساسی افغانستان در حالی که ناشی شده از قانون نظام شاهی، وقتی شما قانون اساسی افغانستان را بررسی میکنین این متأثر از قانون نظام شاهی، در حالی که در نظام شاهی این قانون قدرت بیشتر است و شاههای گذشته افغانستان داده بود، اما در درون ساختارهای نظام شاهی یک بخش دیگری به نام صدارت فعال بود. ما در زمان مرحوم ظاهرشاه در اون زمان این ساختار داشتیم، صدر اعظم وجود داشت، قبل از او وجود داشت، اما از این قانون قبل از کشور حرکت متأثر از نظام شاهی، با توجه به اینکه این قانون یک قدرتی بسیار فوق‌العاده را در اختیار ریاست جمهوری قرار داده و هیچ بخشی دیگه نیست که رئیس جمهور قدرتش کنترل بکنه یا توازن ایجاد شود. پارلمان امروز یک شکل سمبولیک داره، هیچ نقش امروز پارلمان نمیتونه بازی بکنه، بیشتر یک حتی در نقش مشورتی هم پارلمان نمیتونه مؤثر باشه. مشران جرگه یک بخش دیگری که ایجاد شده، یک بخش سمبولیک است. شما ببینید که از روز تأسیس مشران جرگه تا امروز یک نفر دو نفر درست شد، تقریبا بیشتر از یک به همیشه که دو نفر سکاندار مشران جرگه است، در تفاهم با دولت، بخاطر اینکه باید پالیسی دولت را دنبال بکنن. پارلمان هم مشکل دارد. بنابراین ما اگر یک نگاه نسبت با این داشته باشیم، مخصوصا اگر ما میخواهیم که در افغانستان یک ثبات بیاید، طبیعتا ما در قسمت مشارکت و قدرت سیاسی باید برنامه‌ای را داشته باشیم. تغییر قانون اساسی یک چیز طبیعی است، تمام کشورها صورت میگیره، تعدیل میشه، باید ما بپذیریم. قانون اساسی معناش این نیست که یک بار وقتی تدوین شد تا یک قرن باید عملی شود. هر زمانی که نیاز در مطابق به شرایط فعلی افغانستان باید تدوین بررسی شود.
به اجازه شما جناب قیومی صاحب محترم، اما طوری که شما اشاره کردین، قوانین اساسی در جهان وجود داره و وجود داشته و یک برای سالها دوام پیدا کرده، ولی وقتی که یک مسئله جدی خلق میشه زمایم هم بوده. شما در قسمت علاوه کردن زمیمه را در قانون اساسی چی فکر میکنین که بتانه اختلاف سیاسی افغانستان حل بسازه و از فرصت موجود استفاده شود؟
اختلافات سیاسی افغانستان قبلا هم شما اشاره کردین، یک مشکل عمده که در افغانستان متاسفانه وجود داره، همیشه رهبرهای سیاسی از وحدت بحث میکنن، موضوع همبستگی را اعلام میکنن که بیشتر شعاره. جرأتی برجسته ساختن عمدهترین مشکلات و عامل اختلافات ندارن. عمدهترین مختلفات در افغانستان مسئله ساختار رهبری است، تقسیم گیری در رهبری ساختار نظام است. خب در این قسمت چیزی که خیلی مهم است، زمینه را که شما اشاره کردن، با تعدیل قانون اساسی با حفظ ریاست بخش ریاستی از تنظیم یک ساختاری بنامه به نظر ما صدارتی خیلی مهم است. بخاطر نیاز داریم که یک مقدار ساختار رهبری شکل کمی گسترده شود تا حدود تغییر بکنه، که قرار است که با طالبان صلح بکنیم. شما تصور بکنیم که وقتی طالبان آماده میشن و مذاکره میان که بخش از استراتژی امریکا است که باید از افغانستان خارج هم، قبل از او باید تفاهم صورت بگیره، طالبان بیان. آمدن طالبان را باید ما یک مکانیزم به نظر بذاریم. طالب آمدنش معناش نیست که بدون مشارکت در قدرت او را بیاین و وارد جامعه شوند و جنگ پایان پیدا بکنند. کدام مکانیزم مهم است؟ یکی از راهاش همیست وقتی که شما ساختار تغییر آبین، اگر در رأس نظام یک شخص تکنوکرات است، یک شخص کارفرما است، بلاخره در یک بخش نظام طالب باید جابجا شوند.
بله، در اینجا میخواستم جناب قیومی صاحب یک جهان ممنون شما جناب آقای قیومی از صحبتتان با رادیو آشنا.
دا واشنگتن دی.